بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از جمله از فرمایشات و کلمات بزرگان دین عزیز ما ائمه معصومین علیهم السلام این روایتی است که انشاءالله خدا بخواد قرائت میکنم براتون که مرحوم صدوق رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه در خصال نقل کرده که ما از بهار مرحوم مجلسی گرفتیم. در جلد 75 بهار ایشون نقل میکنه از خصال مرحوم صدوق. بعد روایت نقل میکنه عن المفسر احمد ابن الحسن الحسینی که مفسر قرآن بوده و از شاگردان حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه بود. این مفسری که برای این کتاب تفسیری که از امام حسن عسکری معروف است و در دسترس هست ظاهرا معلوم میشه این کتاب مال بزرگوار بوده، مربوط به احمد ابن الحسن الحسینی. ایشون کتاب مال ایشونه. ایشون روایت رو از امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل کرده. ایشون نقل میکنه عبارت اینجوریه: در بهار دارد نقلن عن الخصال عن المفسر احمد ابن حسن الحسینی که ایشون عن ابی محمد العسکری علیه السلام از آن بزرگوار از امام حسن عسکری نقل کرده. ایشون هم عن آبائه علیه السلام این هم روایت رو ایشون نقل میکنه از پدرانشون حضرت صادق سلام الله علیه نقل داره. نقل کرده ایشون عن آبائه علیه السلام قال کتب صادق علیه السلام الى بعض الناس. این نامه ای بوده که به دست مبارک حضرت اشاره شده، نامه ای بوده که امام صادق علیه السلام این نوشته برای بعضی از دوستانشون، نامه مبارکه ایشونه. می فرمایند کتب صادق علیه السلام الى بعض الناس، نامه ای آقا نگاشتن که این نامه به این صورت نوشته بود که این برای ما دستورالعمله که این نامه مبارک امام صادق خیلی نامه زیبا و پاکیزه است. نامه نوشتن محضری که از دوستانشون الى بعض الناس ان عربت ام یختم به خیر عملک حتی تقبل و انت فی افضل الاعمال. به به سعادت هر کس که این توفیق داشته باشه. حضرت نامه نوشتن که اگر دلت میخواد عملت ختم به خیر بشه، خب چی آرزو نداره؟ حضرت نامه نوشتن اگر میخوای این عرب تا ان یختم به خیر عملی، اگر میخوای عملت ختم به خیر بشه، پایان خوبی داشته باشه، تا زمانی که قبض روحت کنن، عملت شایسته باشه تا زمانی که قبض روحت میکنی، یعنی تا زنده ایست عملت همیشه به شایستگی برده بشه، تا زنده هستی عمل خوب باشه. این عربت ان یختم به خیر عملک حتی تقبل، تا زمانی که قبض روح بشی و انت فی افضل الاعمال، نه تنها عملت ختم به خیر بشه، بالاتر از این که همیشه در حال بهترین عملها باشی. فی افضل، خیلی مطلب بسیار عالی، خیلی مهمه. و انت فی افضل الاعمال، در همه وقت دارای عمل بسیار بالایی داشته باشی، با فضیلت داشته باشی. چکار کنیم بگیم انشاءالله دستور سخت خیلی یا نه این بشه بتونیم عمل کنیم؟ که بسیار عالی، این مطلب خیلی روایت عظیم ناقیه، خیلی عالیه. حضرت فرمود که این چکار کنم که خدای عمل من رو ختم به خیر کنه و در افضل اعمال باشم؟ حضرت فرمود که راهش اینه، فعظم لله حقه ان تبذل نعماءه فی معاصی. یعنی که اولیش خیلی سخته. چیه؟ فرمود بیایید حق خدا را ادا کنید. حق خدا را ادا کنید. خدایی که حق گردنمون داره این حق رو نذارید زمین بمونه. که انا بنده به زبان خودم صحبت میکنم، از بشه یقه رسول الله چجوری حق خدا را ادا کنید؟ چجوری حق خدا را ادا کنید؟ از اون حق خدا را ادا کنید که ابزاری که خدا به دستون داده در راه معصیت خدا به کار نبرید. ابزاری که خدا بهتون داده، ابزار چیه خدا به ما داده؟ چشم، گوش، دست، پا، عقل، گوش، ادراک، اینا همه ابزار خداست دیگه. وجود ما سراسر، حالا من یکی که شماره کردم، سراسر وجود ما همه ابزار خداست. اگه غیر اینه بفرمایید. همه رو خدا بهتون داده، تعارف هم نیست، همه رو خدا بهتون داده. بیاید این ابزار خدا رو در معصیت خدا کار نبرید. چشمتون رو اونجا به کار نبرید که گناه توش باشه، گوش رو اونجا کار نبرید که گناه توش باشه، و همچنین سایر اعضا. وقتی شریفتون خیلی خستتون نگید، الحمدلله خودتون همه اهل حالید و اهل کمالید و الحمدلله. من از باب تذکر اینم که میگم، نمیخوام بگم من خودم شدم، نه، من هم مثل شما هستم، فقط شما به من اجازه دادید که من صحبت بکنم براتون. ولی خود ما هم مثل شما گرفتار، باید از خدا طلب و آفرین، از خدا بخوایم که خدا ما رو یاری کنه. حضرت میگه بیایید این کار در از اول فعذل، یا تعظیم کن خدا رو که حق خدا رو بتونیم بدید. میفرماید فعذل، بازدار زین تحصای اخوتا، فعظم لله حقه ان تبذل نعماءه فی معاصی. مبادا خدای نخواسته ابزار کارو در معصیت رو به کار ببره. این اولیش. دومش رو بفرمایید، مرحله دوم، البته دوم بنده داره میگم، در عبارت امام نیست، نه خدای نخواسته امام، بنده داره میگم مثلا دوم، و ان تقتر و به حلمهی ان راست باز مواظب باش حق خدا را آید بشی، از حلم خدا سوء استفاده نکن. از حلم خدا سوء استفاده نکن. خدا ما رو سر به سر نمیذاره، ولی شما بیاد دیگه بله حالا که خدا کاری نکنه، یا الله هرچی از دست. نه، خدا حلیمه، بزرگواره، آغاش سر به سر نمیذاره، سوء استفاده نکن. از فرمایشات دوم جمله اینه. ما گاهی دیگه میتونیم چیزی در مقابلش خدا ما رو مجازات نمی کنه، جرأت ما زیاد میشه، خیلی معذرت بخوام گناه بیشتر میکنه. خدا حالا سر به سرت نمیذاره ولی تو گناه میکنی. اینجور نباش. اگر خدا حل به کار میبره سر به سرت نمیذاره، واضح باش گول نخوری، تقتره با قیمه، یعنی غرور نگیره تو رو. فواد حق دوم اینه که و ان تقتر به حلمهی ان، مواد خدای نخواسته حق خدا رو در اینجا فراموش کنی که حلم خدا را وسیله غرورت قرار بدی. واضح باش غرور نخوری. احسن، این از جمله دوم. جمله سوم، و اکرم کل من وجدته یذکرنا او ینتحل مودتنا ثم لیس علیک، صادقا کن او کاذبا فما لک نیتک و علیه کذبه. این جمله مفصلتر شده خوده. و بود عزیزان مواظب باشید، اگر برخورد کردی به یک نفری، دیدی اون بنده خدا نفر ذکر خیر ما رو داره میکنه، مطالب ما اهل بیت رو داره میگه، معجزات ما رو میگه، کرامات ما رو میگه، یه سلسله چیزهایی که انسان رو کأنه جزء مودت و اهل بیت. اگر با این گونه افراد برخورد کردی، اگر اینها رو یافتی، آقا احترامش بکن. این آقایی که دیگه داره متاسنایی ما رو میکنه، اون احترامش بکن. دیدی مودت ما رو داره ارسال میکنه، احترامش بکن، احترامش بکن. خب حالا من احترام بکنم، این واقعیت همینطوره. میگه حضرت صبر کن من بهت بگم، میگه تو احترامشو بکن، چون داره اسم ما رو میبره، مودت ما رو صحبت میکنه، معجزات ما رو داره میگه، کرامات ما رو داره میگه، مطالبی میگه که ما داره، تو احترامش بکن. از دو حال خارج نیست. این یا این که داره حرف میزنه آدم با حقیقتیه، واقعا راسته، جدا مرد پاکی و علاقمند ما، خوش به سعادت بود، ثواب هم بردی، اونم ثواب میبره، تو هم ثواب میبری، اونم هر دوتون اهل نجات، خوش به سعادت. یا این که خدای نخواسته تظاهر بیرون کنی. خب ما دیدیم بعضی هم جوریه تظاهر، خوش مجلسی و خوش سخنوانی داره، میشینه وقتی تو مجلس بنا میکنه صحبت کردن معجزا امام و فلان، ولی خودش اعتقاد نداره، خودش تغییری داره. حضرت میگه تو احترامش بکن، دارن احترامش کن. خدا به جای اون احترام تو، خدا بهت اجر میده، خدا بهت موت میده، ولی اون طرف هم مثلا معتقد نباشه، دروغ هم داره میگه، ولی او به دروغ خودش مبتلا میشه، اما شما احترام تو بر نداره. پس معلوم میشه حتی اگه افکاری هم که اظهار مودت به اهل بیت میکنن، ما اجازه داریم یه وقت تعبیرشون بگیم. بعضی ها میگه حاجه ها چرا فلانی رو تعبیر گرفتی؟ این بابا خب طرف اینجوری، نه بابا حاجه هایی نگاه با ظاهرش نگاه نکن، این چنینه شنای قبل خود تو بردار، این نگاه به ظاهرش نکن. حاجه ما تابع فرماشت ائمه، آقا قبول تو اکرامت رو کن، متعاده بود خدای نخواست آدم اونچنانی باشه. عبارت با دوره بکنم که شاید از دار طولانی بودی خود عبارتش متوجه نشوشه، فرموده و اکرم و اکرم، احترام کن، کل من وجد تهو، هر کسی یافتی، یاد کرونا، بیان ما رو میگه، ذکر ما رو میگه، او ینتحل مودتنا، یا نسبت به خودش میده مودت ما، شما این خانواده رو دوست دارم و این اهل بیت رو دوست دارم، این احترامش کن. ثم لیس علیه، دیگه باکت نباشی، ثم لیس علیه، این لیس علیه یعنی باکت دیگه نباشی، تو احترام تو بکن، صادقا کن او کاد، راست میگه یا دروغ میگه، تو دیگه کارت نباشی. چرا؟ تو خدا به نیتی که تو داری نیتت ثواب بتیده، گناه گردن اون میفته. فرموده برای که صادقا کن او کاد، با این فرماید انما لکنیت رو کرد و علیه کرده بود، تو به حساب نیت اهرمن میشی، اگر دروغش کردن او باشه، اگر واقعا میگه شما دیگون احترام کردن شما گناهی نداره. بعد یا به ظاهر چنین هم خیلی ظاهر نشان میده خودشون فلانی. مرحوم خواجه نصیر، این قصه رو براتون بگم بد نیست، خب ایشون شخصیت معروف بزرگواری است که در قرن تقریبا سال 507 اینا ایشون زنده 57 557 ایشون دنیا آمد و اینا، شخصیت بسیار والایی است. در تاریخ ولادت خواجه نصیرالدین، چون زمان ولادت ایشون مصادف شد و همون روزی که امام فخر رازی از دنیا رفت، همون روزی که امام فخر رازی از دنیا میره، همون روز هم خواجه نصیرالدین به دنیا میاد. آمدن کارشناسان تاریخ این آیه را در شأن ایشون وارد کردن، گفتن این آیه در شأنی که جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوبا، اینو پیاده کردن، گفتن جا الحق یعنی چیز، خواجه آمد، زهق الباطل مراشون، ان الباطل گفتن ماده تاریخ ولادت خواجه این آیه است. خب ماشاءالله اینا که اهل قرائت و فقیهی ذاتی دارن ولی خب الحمدلله ایشون آمد در عرصه وجود و یواش یواش درس و بحث و مصاحبات و علم و علم نشان داد، علمیت خودش رو در وسط شناسی مراغه رو اول کسی این بنایا ایشون بود، این خواجه نصیرالدین بود، واقعا یه مرد استثنایی، یک مرد فوق العاده بود، اصالتش هم مال صابه بوده، تا بعد این رفتن در توس و در توس بزرگ شده است و اینا در توس ایشون بزرگ شده است دیگه از خواجه نصیر توسی، ولی اصلش مال اطراف صابه بوده. حالا به هر تقدیر این مرد شایسته، این مرد بزرگوار، یه عالم بزرگ، کتابی نوشت و حالا در رسل شناسی بوده، در این کتاب رو آورد پیش اون روز از عباسیی که جد خلفای عباس، آورد اونجا که این کتاب رو نشان بده، کتاب رو گذاشت پیش پادشاه. از قدام موقعی آمد که ابن حاجب هم اونجا نشسته بود. خب ابن حاجب هم که میشناسیدش دیگه، در نه استاد بود ابن حاجب، الان هم در هست توچی و اینا اسمشی میبرن ابن حاجب، خیلی آدم عجیبی بود در نه، خیلی قوی بود. اون هم اینجا نشسته بود، حاجه این کتاب رو گذاشت جلوی عباسی و ببخشید کتاب، خب نیسی کتاب نابغهی بود، تا این کتاب رو گذاشت جلوی اون آقای چیز عباسی گذاشت اینا بود، این هم گرفت کتاب داد به ابن حاجه. ابن حاجه به نگاه نگاهی کرد و دید اصل این کتاب مدح و ثنای اهل بیت، و خواجه معتقد بود ارسلان خطبه اولش، خطبه اول مدح و ثنای اسیار بدش آمد، چون ناصری بود خودش ابن حاجب تا ایره دید اخماش افتاد و همون خیلی عصبانی شد، رو کرد به خواجه گفت خواجه اهل کجایی؟ اش گفت اهل کجا هستی؟ گفت اهل توس هست، اهل توس هست. گفت از خران توس هستی، از گاوان توس. اولین برخورد نگاه کنید اون از جلوی خلیفه، گفت از خران توس هستی یا از گاوان توس هستی؟ گفت بنده از گاوان توس هست. خواجه در من گفت من از گاوان توس هست. تا گفت من از گاوان، گفت پس شاخ توس تو شاخ، گفت شاخ من در توس، انشاءالله خدمت شما میرسه. این تو دل خواجه مان. بعد معذرت میخوام ببخشیدم که یواشی جلوی خواجه و با خلیفه عباسی این کتاب خواجه رو انداخت تو آب دریا، انداخت تو آب دریا. خیلی خواجه همچین یک مطبه وا شد، ایک داده بیداد کتاب انداخت تو آب و گفت پش برو پش برو. این عقده بود در دل خواجه من که تا یه روزی من حساب این مردک رو برسم. خب آخرش افتا قدرت الهی رو خلاصه خواجه ای شد و خلافو خان آمد و یاشر سرکار آمد و با هم قرارداد بودشن که من تو رو اگر عنوان این که کمکت کنم تا کجا حاضری من کمک کنم. خلافو خان گفت که من حاضرم تو رو وزیر خودم بگذرم، من نمیخوام مفصلش. آقا همجور قدرت الهی رو بنازم، همجور شد آقا یاشاش آمد، خواجه رو کار و بالا بالا آمد و وزیر علاقو خان شد و بغداد رو گرفتن. کجا گرفتن من اونا نمیخوام حالی، ولی این چیکه جمله آخرش میخوام بگم. روزگاری شد که خواجه به عظمت در وزیر علاقو خان بالا رفت، آقا ابن حاجب رو گرفتنش، ابن حاجب رو ورزش آورد. وقتی که ابن حاجب آوردن و گفت خب جناب آقای ابن حاجب بله یادت اون روز چی گفتی؟ گفتی از کجایی هست اهل؟ بله به من گفتی که اگر گاوان شاخت تو، گفت شاخم حالا آوردم برای این شاه من، شاخ منه این شاخ منه. این دیگه سرش انداخت با این و اینا، گفت یالا کتاباشو بیارید، کتابای ابن حاجب بیارید. همین کتاباش رو ازشون آوردن جلوی چشمش، بنا کرد انداختن تو آب تا آمد همه رو بندازه تو آب این جمله رو بگم و دیگه عرضم رو تمام کنم خیلی خصوصی نکنم تا این کتاب ها رو هم جود جاستی از ابن عاجب گفت خاجه خاجه بله گفت یه خواهش ازت دارم گفت چه خواهشی داری؟ گفت خواهش من یه ست کتاب من رو ننداز تو آب بقیه رو میخواد بندازی بندازی گفت ستا کتاب کنمه که نمدازمه گفت کتاب شافیه در سر شافیه در نر یک کتاب اصول این ستا رو خواهش بگنم نه بقیه همه رو بخواهم بگنم خواهی هم گفت باش حالا که شما تقاضا از من کردی حرفی ندارم بعدم دیگه حساب کلک شکند و خوششون یا الی آخر قضیه اینا نگاه کنید من چی در خدمتون عرض میکنم ببینید تا وقتی این را بکنید در مقابل یک فرد عالم بزرگوار آدم نباید بی حرمتی بکنه حالا منو آدم خلاف جلو چشم رو بیاد این جنبان بنا بکنید جسارت کردن و تو بی حرمتی این درست نیست خداوند به حق محمد آل عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرمایید تو چند جمله درس بدم بیا خستتون نکنم دیگه مرخص نکنم چند جمله درس در رابطه با این بود که اگر چنان که مأموم سر از رکوع برداره یا سر از سجده برداره متأخر زودتر از امام برداره سر از رکوع زودتر از امام برداره یا سر از سجده زودتر از امام به گمان این که امام سر از رکوع برداشته تا حالا صورت عمدش بود و نسیان گفتیم الان خواهیم رو گمانشو بگیم به گمان این که امام سر از رکوع برداشته سرش برداشت به گمان این که امام سر از رکوع برداشته حالو با خب این حالا آیا این ملحق به عمد تا احکام عمد برش بردشه ملحق به نسیان تا احکام نسیان بردشه این کدوم این دوتاست این سؤال اینه این مسئله امروز ما اینه الان که ادزان حل و حبه ملحقون بلعن فی رفع رنس او ملحقون به نسیان فی حکم کنو از این دوتاست صاحب جواهری فرموید من به نظرم میاد که این حکم نسیان رو داشته باشه حکم عمد رو نداره حکم عمد رو داره جامان نمی کنم شما بگمونی قبول کنیم حکم عمد رو نداره که این جامان کرده امام برن شده باشه این جامانش اشتباه بوده وقتی امام در رکوع است اینو برداشت ظاهرن این نمازش باطل نباشه اشکالی نداره خب از باب دلگرمی آجاها درست شما داره فراموشون میگه ما یه دلگرمی ها اینه که باید این اماما ها چی گفتن خب شما از خودتون حرف میزنید چه به درد ما میخوره باید ببینید امام ما چی فهمیده میگه خیلی خوب اگه بخواد بگی امامتون چی گفته حالا براتون این روایت هم میخونم چشم این روایت هم قبلا هم اشاره شد ولی الان گفتیمش حدیث چهارم در باب 48 از ابواب صلات الجماعه این روایت رو محضرتون تقدیم می‌دارید روایت کیه؟ روایت موثقه محمد ابن علی ابن فضال محمد ابن علی ابن فضال عن ابی الحسن رضا علیه السلام روایت مولا حضرت رضا سلام الله علیه است کتب الیه کسی یا کتب الیه نوشته شد محضرشون فر رجل کان خلف امام یعتم به الحمدلله اهل فضل دیگه احتیاج به ترجمه ندارم پشت سرش افتراد خب چی شد حالا فیرکعو قبل ان یرکع الامام رکوع رفت قبل از اینکه امام رکوع بره فیرکعو قبل ان یرکع الامام و هو یظن و او گمان میکن که ان الامام قد رکع خیال کرد که امام رکوع رفته خودش زودتر رفت رکوع فلما رآه لم یرکع وقتی رفت رکوع دید امام نیامد معلومه من خودم زود رفتم جلو فلما رآه لم یرکع رفع الرأس سرش بلند کرد دوباره ثم اعاد رکوع از معل امام، سرش بلند کرد بعد دوباره رکوع رو با امام به جا آورد. فهمیدن که ثم اعاد رکوع مع امام. خب حالا چیه؟ سوال اینه از امام بپرسین ایوب صد و ذالک علیه صلاته، آقا جان این عمل اون نماز باطل کرد، این نماز باطل شد، این رفت رکوع بلند شد دوباره با امام رفت رکوع، ایوب صد و ذالک علیه صلاته ام یجوز و تلک رکعه، یا اینکه نه این نمازش درسته، این تعبیر رکعه برای همون نماز یعنی که نمازش درسته، فکت هره علیه السلام یتم و صلاته ولا تفسد صلاته به ما صنع، نمازش باطل نمیشه با این کاری یعنی آده با این باطل نمیشه. خب این روایت خوشنگ داره، حضرت میگه اشکال با این که آقا بنده خدا رکوع رو دو مرتبه جا آورده، اول رفت رکوع بعد دید امام نیومده بلند شد دوباره با امام رفت رکوع، این رکوع زیادیه، رکن در نماز زیادی شد، موجب بطلان نمیشه، قبول نه نمازش اشکال نداره. مرد آقای صاحب جواب میگه که آیون این روایت مربوط به رکوعه، این روایت داره رکوع رو کار کرد، سجده چی؟ سجده، اگه من همه اشتباه رو سجده کردم. صاحب جواب میگه و قول به عدم البنفس سجده هم میتونه ها، حالا با قول رفت، حالا اولویت هم داده، بعد از آقایون گفتم اولویت اگه بلا میشه رکوعش اشکال نداشته باشه، یک سجدهش به طریق اولا اشکال نداره. حالا با ما میگیم حالا فضل اولیت هست، صاحب جا میگیم القول به عدم الفت، علماء فقه های ما ایش کس فاصل قاید، اون کس که میگه درسته هر دو جا میگه درسته، اونی که میگه باطل هر دو جا میگه، پس عدم قول الفت هم تک میشه. خب این درست هست، این یزنو رو چی معنی میکنی؟ ها و هوا یزنو چطور مگر؟ میگه آز زن استعمال دو جور داره، بعضی جا آیون زن و زن معنا میکنن، ولی بعضی جا هم هست در قرآن هم که این اشارشته زن رو معنای علم میکنن. ها اگه این هم معنی علم باشه چطور؟ این یزن و امام یعنی علم پیدا کرد که امام چی میگه. ساعت که ای آقا خدا ننت بیام برده، انشالله ننه بزرگت هم بیام برده. آخه بابا زن آدم بیاد بگه علمه؟ زن نمیگه، چرا من سختگیری میکنی دیبا برادر عزیز من؟ این زن نه، وقتی زن شد اکثر موارد جایی که تعبیر به زن میشه همون زن من یک گمانه میگیرن، یزن نونه در بعض یا آیات اشاره کردن یعنی علم هست، نه اینکه نداشته باشی، ولی اکثر موارد زن رو منوی علم نکردن، منوی همین گمانه. بنابراین خب تازه حالا ما پس بیان بگیم زن رو منوی علم، شما خیال میکنید دلتو خنک میشه با این ناخه؟ چرا؟ برای که اگر قرار شد با علمش اشکال نداشته باشه نمازش، با زنش چی؟ به طریق اولا. حالا ما رفت هم بفضیریم که زن در اینجا به معنی علم، اگر قرار بشه با علم نمازش اشکال نداشت، رکوع دو تا آورده اشکال نداره، سجده دو تا آورده اشکال، با علم اگر بشه زنش به طریق اولاست، پس چه بهتری ما دست پیش نداریم به زن، همون معنی زن و این روایت هم دلالت میکنه که هیچ اشکالی هم نداره، چون از قومی که گمان کرده اینجور، پس اینم حکم نسیان داره. و صلی الله علی محمد و آله.